از تازه ترین تحولات پیرامون سیل در استانهای مختلف ایران آگاه خواهیم شد. دلایل جاری شدن سیل در چندین استان ایران از یک کارشناس محیط زیست خواهیم شنید.
شرایط محیط زیست منطقه در این رابطه بی تأثیر نبوده، ولی من عامل اصلی اثراتی که وقوع این سیل در منطقه به جا گذاشته ناشی از رفتار خود مردم محلی میدونم که متاسفانه بسیار نسبت به محیط زندگی خودشون کم توجه و بی توجه هستن.
نقش تکنولوژی و اینترنت در امداد رسانی به هنگام فجایع و بلایای طبیعی.
ببینید، تکنولوژی میتونه بسیار بسیار مفید باشه، حتی در نجات دادن جان انسان‌ها. موقعی که زلزله اومد اینترنت قطع شد، ولی خب تونستن با بالونای که اینترنت داشت اونجا مثلا اینترنت برسونن و مردم بتونن موقعیت جغرافیایی خودشون اعلام بکنن.
وضعیت کارگران در سالی که گذشت. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عزیزان، در رابطه با وقوع سیل در ایران در استانهای مختلف ایران، همکارم رضا جمالی هم‌اکنون در استودیو با ما همراه است تا ما را در رابطه با جزئیات بیشتر اخبار تازه همراهی کنه. رضا بفرمایید.
ممنون از شما. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. با تهران شروع می‌کنیم. بر اساس آخرین گزارش‌ها، برخی از مناطق تهران به دلیل بارش شدید دچار آب گرفتگی شدن و نیروی انتظامی در بعضی از بزرگراه‌ها جاده‌ها رو بسته، اما گفته شده که از حجم بارش‌ها در پایتخت کم شده. همچنین مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران هم خبر داده که رانش زمین در منطقه در جاده کن به سلغان رخ داده و یک حفره‌ای به طول 7 متر و عرض 5 متر به وجود اومده. آمار کلی متوفیان سیل در چند روز اخیر در ایران 32 نفر گزارش شده که بیشتر جانباختگان در شیراز بوده با 19 نفر. بقیه جانباختگان هم در استانهای گلستان، خوزستان، کرمانشاه، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد بوده. تعداد کل مصدومان هم در مناطق مختلف 240 نفر اعلام شده. اونطور که سازمان هواشناسی اطلاعیه ای صادر کرده، میگه که همچنان شرایط رو شماره 4 داده، یعنی میگه که اخطار شماره 4 هستش و شرایط همچنان تقریبا بحرانی هست، ولی از اون شدت و حدت بحران کاسته شده. پیش بینی کرده که برای فرد، یعنی روز چهارشنبه که الان در بامدادش هستیم، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و آب گرفتگی در استانهای هرمزگان و جنوب کرمان و جزایر خلیج فارس و همچنین برخی از نقاط خراسان رضوی و خراسان شمالی و همچنین باد شدید در سمنان و قم پیش بینی کرده و همچنین سیستان و بلوچستان. اما با شیراز شروع کنیم که پیش از اینکه به شیراز بپردازیم، یک خبر اومده بود که یک قایقی در قایقی بوده که حامل نیروهای داوطلب مردمی در گمیشان در استان گلستان بوده که برای ایجاد سیلبند اعزام شده بودند که سه‌شنبه شب این قایق واژگون شده. اونطور که منابع خبری گزارش دادن، 17 نفر تا 24 نفر مسافران این قایق بوده که شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که 2 یا 3 نفر مفقود شدند. در شبکه‌های اجتماعی برخی از خبرنگاران محلی درباره این حادثه با یکی از نجات یافتگان گفتگو کردند. رادیو فردا نمیتونسته حتی این صدا رو تایید کنه، اما با هم این صدا رو میشنویم.
جناب سلام، چند نفر بودین داخل قایق؟
نمیدونم.
چند نفرشون پیدا شدن؟
5-6 نفر رو میدونم من.
ظاهرن چند نفر مفقود شدن، درسته؟
4 تاش اومدن بیرون.
الان حال شما خوبه؟
یه نفرم خودم دارم میبینم.
خدا رو شکر.
خبری اگه خبری کسی دیده بودی کنارت بود تو تکمیلشو بهت میگم.
آره میدیدیشون؟
با دو نفری هم دیگه رو گرفتیم، اومدیم یکی گرفت ما رو با آورد بیرون.
و اما در شیراز هم ظهر سه‌شنبه سیل دیگری تقریبا که البته به شدت روز دوشنبه نبود وارد شد و آسیب‌هایی رو به مناطق سعدیه وارد کرد. روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی فیلمی از وقوع سیل در نزدیکی تخت جمشید و آرامگاه کوروش منتشر شده. به صدای یکی از شهروندان در شیراز گوش می‌کنیم.
ساعت 8:20 دقیقه شب هستش. خوشبختانه بارندگی در برخی قسمت‌های فارس مثل شیراز یا متوقف شده یا به شدت کم شده. هواشناسی هم اعلام کرده که تا آخر امشب نهایت روز چهارشنبه هیچ موج خطرناک بارشی رو مشاهده نخواهیم بود. کمک‌های مردمی خیلی مؤثر بوده و همچنان ادامه داره. نیروهای خدماتی، جامعه هتلداران، رستوران‌ها، مراکز بهداری و بیمارستان‌ها، تعمیرگاه‌های خودرو و موبایل فروشی‌ها اعلام آمادگی برای خدمات رسانی رایگان به آسیب دیدگان رو کردند. اما بیشترین آسیب دیدگی در قسمت خیابان سعدی شیراز هست که حالا خوشبختانه بارندگی متوقف شده و امیدواریم که هرچه زودتر بشه به وضعیت مردم در اونجا رسیدگی کرد، چون هنوز خونه ها در زیر آب به سر میبرن و واقعا وضعیت مردم در اون قسمت خیلی وخیم هستش.
یک شهروند در شیراز بود. اما به طور کلی سازمان هواشناسی و سازمان‌های امدادی در ایران برای استان‌های خوزستان، بوشهر، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، ایلام، کرمانشاه، قم، سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی، فارس اصفهان، بوشهر، غرب یزد، جزایر خلیج فارس، قزوین و البرز نسبت به وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها برای روز چهارشنبه هشدار دادند.
سپاسگزارم از تازه‌ترین تحولات پیرامون جاری شدن سیل در استانهای مختلف ایران آگاه می شدیم و رضا جمالی همکارم که خبرهای مربوط به سیل رو دنبال می کرد اینجا با ما بود. و ما عزیزان، معاون اول رئیس جمهوری ایران می گوید با وجود شرایط نامساعد جوی و گرفتاری های ناشی از جاری شدن سیلاب در بسیاری از مناطق کشور، شرایط مناطق سیل زده استان گلستان سخت و دشوارتر از بقیه مناطق است. همکارم محمد زرقامی در این باره دیدگاه بهروز بهزاد، کارشناس محیط زیست در تهران را جویا شده است.
بله، البته شرایط محیط زیست منطقه در این رابطه بی تأثیر نبوده، ولی من عامل اصلی اثراتی که وقوع این سیل در منطقه به جا گذاشته ناشی از رفتار خود مردم محلی میدونم، ساکنان منطقه، که متاسفانه بسیار نسبت به محیط زندگی خودشون کم توجه و بی توجه هستند. با توجه به شرایطی که منطقه داره، چون میدونید منطقه از یک نوع خاک بسیار سستی برخوردار هستش، به خصوص مسیری رو که رودخانه گرگان رود که عامل اصلی به وجود آمدن این سیل بوده طی میکنه، از این خاکهای سست عبور میکنه. طرفین این رودخانه ها کناره هاشون مرتب در حال ریزش هستش و متاسفانه مردم بدون توجه به این مسئله ساخت و سازهایی رو انجام دادن، به خصوص در حاشیه شهرها و روستاهای بزرگی مثل آقلا، که باعث شده که حاشیه رودخانه که باید از استحکام و پایداری خوبی برخوردار باشه بیش از پیش ناپایدار بشه و با وقوع یک باران شدید مثل اون چیزی که الان اتفاق افتاد و افزایش حجم جریان آب رودخانه ها، این حاشیه ها فرو بریزه و آب سرریز کنه از رودخانه به طرف اراضی مجاور خودش و این سیل رو به این شکل به وجود بیاره.
آقای دکتر، یک سوالی پیش میاد. شهروندان به گفته شما بی توجهی کردن نسبت به محیط زیست، اما تا چه اندازه سیاست های به هر حال دولتی در این قضیه دخیل بوده که اجازه داده به اونها که ساخت و ساز بی‌رویه بکنن یا به نوعی دستکاری کنن در کار طبیعت؟
ببینید، با شناختی که من از منطقه دارم، معمولا مدیران این منطقه یک نوع مردمگرایی ناآگاهانه دارن، یعنی دلشون میخواد تمام خواسته های مردم رو جامعه عمل بهش بپوشونن، ولی همه خواسته های مردم منطقی نیست و با شرایط محیط زندگی و محیط زیستشون سازگاری نداره. نمیشه برخی از خواسته های مردم رو جامعه عمل پوشوند به خاطر حفاظت از سرزمین و حفاظت از محیط زیست، و این باعث شده که متاسفانه دستاندازی مردم به مسیر رودخانه اصلی و اراضی جانبی اون زیاد بشه و این خودش یک ناپایداری رو ایجاد کرده که در نتیجه وقوع یک بارندگی شدید میتونه یک همچین پیامدهای آسیب رسانی رو با خودش همراه بیاره.
مسئله تالاب ها رو شما چگونه میبینید؟ چون گفتم که مثلا صحبت از این بوده که تالاب گمیشان مثلا زنده شده با بارندگی هایی که صورت گرفت، ولی الان گفته میشه که خود همین تالاب ها منجر شدن که سیل جاری بشه یا آسیب های فراوانی رو زدن.
این برداشت به شدت از واقعیت دوره و من کاملا این رو رد میکنم. تالاب ها یکی از وظایف اصلیشون جذب سیلاب‌ها و هضم اونها در خودشون هستش و یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از سیل هستند. اتفاقا سه تالاب بسیار مهم ما در شمال این منطقه داریم که در منطقه سیل‌زده هست قرار گرفته الان، که بسیار بسیار اهمیت بالایی دارند اینها. متاسفانه همیشه سودجویان در همه جای دنیا هستند. عده‌ای از سودجویان اومدن کنار این تالاب‌ها ایستگاه‌های پرورش ماهی احداث کردند و از آب این تالاب‌ها برای نگهداری ماهیان خودشون استفاده بیش از حد کردند و در نتیجه این تالاب‌ها رو تقریبا از بین بردند و قابلیت‌هاشون رو برای جذب این نوع سیلاب‌ها از بین بردن. اگر این تالاب ها به درستی عمل می کردن، مطمئنن پیامت های این سیل انقدر شدید نمی بود. خیلی باید در نگهداری این تالاب ها به خصوص در مناطقی مثل استان گلستان که بیش از نیمی از اراضیش به قول زمینشناسا بدلند هستش، یعنی دارای خاک‌های بسیار سستی هستند که غیر قابل نفوذ هستند نسبت به آب باران و به راحتی جابجا میشن. در این مناطق باید خیلی دقت کرد و وجود این تالاب‌ها بسیار حیاتی هستش و امیدوارم که از این به بعد در حفظ و نگهداری این تالاب‌ها توسط خود مردم، چون مسائل محیط زیست مربوط به زندگی خود مردم هست و خود مردم هستن که باید کار حفاظت رو انجام بدن و نه دولت. نباید دولت بشینن و منتظر باشن دولت برای اینها کاری بکنه.
گفتگوی بهروز بهزاد، کارشناس محیط زیست در تهران رو میشنیدید با همکارم محمد زرقامی. و اما با توجه به وقوع سیل‌های سهمگین در نقاط مختلف ایران و احتمال بارش بیشتر در این روزها، بسیاری به رابطه تکنولوژی و نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی مثل توییتر و تلگرام اشاره کردند. درباره این موضوع هانا کاویانی از رادیو فردا با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره نقش فناوری‌های نوین در زمان بحران‌هایی چون بلایای طبیعی پرسیده است. امیر رشیدی در آمریکا.
من میخوام به داستان در واقع زلزله قبلی هم اشاره بکنم. زمانی که اونجا هم زلزله اومد همین بحث ها مطرح شد. ببینید، تکنولوژی میتونه بسیار بسیار مفید باشه، حتی در نجات دادن جان انسان ها، در اینکه شما بدونین که در چه نقطه‌ای از کشور چه اتفاقی داره میفته، چه از نظر اطلاع رسانی و چه از نظر وصل بودن و در واقع درخواست کمک کردن. موقعی که زلزله اومد اینترنت قطع شد، ولی خب تونستن با بالونای که اینترنت داشت اونجا مثلا اینترنت برسونن و مردم بتونن موقعیت جغرافیایی خودشون رو اعلام بکنن. بنابراین هم از نظر نشون دادن که کجا داره چه اتفاقی میفته، مسیریاب‌ها، اپلیکیشن‌هایی که برای اینکه مسیر مناسب رو پیدا بکنن و مردم بگن که این مسیر الان مسدود شده، شما باید از مسیرهای جایگزین استفاده بکنید، که بخشی از اونها متأسفانه باز مرتبه تو ایران فیلتره مثل ویز یا امثال هم، و شبکه‌های اجتماعی هم همونطور که خودتون گفتین از جهت اطلاع رسانی که مردم بدونن در واقع چطور باید خودشون رو آماده بکنن. ما می‌دیدیم تو توییتر پوسترهای زیادی پخش می‌شد راجع به اینکه اگه زلزله اومد، اگه سیل اومد، واکنش شما باید چی باشه. خب وقتی که دسترسی به رسانه‌های عمومی مسدود باشه و شبکه‌های اجتماعی مسدود باشن، طبیعتاً هزینه‌های زیادی رو برای مردم به دنبال خواهد داشت.
آقای رشیدی، روز گذشته وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی که خیلی در توییتر فیلتر شده فعالم هست، نوشته بود که سرویس هشدار شرایط بحرانی همراه اول آغاز به کار کرده تا پیش از وقوع بلاهای طبیعی مردم از طریق تلفن همراه خودشون آگاه بشن. بسیاری توی این یکی دو روز اخیر مخصوصاً من روی توییتر می‌دیدم که می نوشتن در این باره که چرا نمونه فناوری که در کشورهای مختلف مثلا در آمریکایی که شما هستید وجود داره در ایران نبوده، و حال آقای جهرمی میگه این سرویس هشدار برای شرایط بحرانی حال فعال شده از روز گذشته. چه کارهای بیشتری میشه کرد در این حوزه که بشه کمک کرد برای اینکه شهروندان زندگی امن‌تری داشته باشن با استفاده از این فناوری ها؟
با ببینید من فکر کنم در درجه اول باید کار تکنولوژی رو سپرد به افرادی که در واقع تکنولوژی رو میفهمن و میدونن که چطور باید ازش استفاده کرد. یعنی یک بخش تولید یک تکنولوژی و یک در واقع فناوری هست، یه بخش این هست شما بدونید که چطور میتونی از این فناوری برای کارهای خودت استفاده بکنی، حالا چه در فعالیت اجتماعی باشه چه در مسائلی مثل این بحران‌های در واقع طبیعی که به وجود میاد. خب ما اساساً این آگاهی رو نداشتیم توی مسئولینمون که از این سرویس پیام رسان میشود برای اطلاع رسانی در این موارد اضطراری استفاده که برخی از بچه‌هایی که توی اپراتورهای موبایل کار میکردن تو توییتراشون مینوشتن که ما به خاطر اینکه استفاده تبلیغاتی اسپم نشه مسدودش کرده بودیم. خب این نشون میده که آگاهی وجود نداره، به جای اینکه بیان مسئله رو حل بکنن صورت مسئله رو پاک کرده بودیم. بنابراین فکر میکنم که بهتر هستش که در آینده سعی بشه که از افرادی که میدونن که از تکنولوژی به چه روشی باید استفاده کرد در کارهایی که مربوط به حوزه تکنولوژی هست استفاده بشه، تا پاک کردن صورت مسئله باعث نشه که یک اتفاقای ناگوار اینجوری بیفته. اون سرویس اطلاع رسانی ساده اگه وجود داشت در کمتر از شاید مثلا یک دقیقه به هزاران هزار نفر میشد اطلاع رسانی کرد و خیلی از جونها رو نجات داد.
آقای رشیدی، خیلی استفاده های دیگه هم داره میشه الان از فضای مجازی، مثلا کسانی که داوطلب شدن سرپناه بدن به مردم سیل زده، یا حتی میدیدم که برای صافکاری خودرو داوطلب شدن خودروهای آسیب دیده، جمع آوری کمک های مالی در جریان هست، هزاران دلار دیدم که برخی از سازمان‌های مردم نهاد تونستن جمع بکنن تا این جای کار. اما اتفاقات دیگری هم در این فضای مجازی میفته که الزاماً ممکنه کمک کننده هم نباشه. شما نمونه‌هایی دیدین در این زمینه؟
اتفاقایی که میتونه کمک کننده نباشه معمولاً زمانی هستش که در واقع اون هیجان عمومی مهار نمیشه. برای مثال همین مسئله که شما فرمودین که مثلا مردم برن کمک بکنن، خب لزومی نداره که افراد خودشون بلنشن برن کمک بکنن، میتونن مراجعه بکنن به همین مراکز. من فکر کنم دو تا دلیل داره که این مراجعه حداقل امروز تو این بازه که صحبت میکنیم اتفاق نمیفته. یکی این که خیلی از مردم دسترسی ندارن به این شبکه‌های اجتماعی به دلیل فیلترینگ، به دلیل اختلال در اینترنت و امثالهم. دلیل دیگه‌اش این هستش که ما الان تو تعطیلات عید هستیم، اون رسانه‌هایی که باید کار کنن کار نمی‌کنن، اونایی هم که میتونن کار کنن فیلتره. در نتیجه اون هیجان در واقع به سمت درستی هدایت نمیشه.
از امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران میشنیدیم که مقیم آمریکاست. بریم از شما بشنویم.
با درود، ضمن تبریک سال نو و تسلیت به خانواده جانباختگانی که تو سیل اخیر جونشون از دست دادن، تو اخبار اومده بود که مسئولین هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از مردم خواستن کمکاشونو بیارن بدن به هلال احمر. والا من نمیدونم اینا چه روی دارن، چطور جرأت میکنن. هنوز مردم یادشون نرفته که کمک های هلال احمر ایران در غزه و لبنان و روسای عراق بین مردم تقسیم میشد.
وقتی که 40 سال یه سیستم اسلامی ناکارآمد بر ملت ایران و کشور باستانی ایران حکومت کنه، نتیجهش بهتر از این نخواهد بود. سیل میاد، مردم بیچاره میشن، سفره‌های خالی هفت‌سینشون آب میبره، بچه‌هاشون کشته میشن، خودشون همینطور. زلزله میاد، چند سال بعد تو کانکس زندگی بکنن، تو سرما، تو گرما، با هزاران بیماری دست و پنجه نرم کنن، کسی نیست به دادشون برسه. 40 سال سرمایه ملت ایران رو به باد دادین، یا اختلاس کردین، یا بچه ها و خودتون بردین خارج از کشور و کانادا و کشورهای اروپایی، یا برای سردردتون هم میرین لندن و کانادا، کشورهای اروپایی تحت درمان، آلمان. ملت ایران چی شدن؟ چرا ما ساکتیم؟ تا کی میخواییم ظلم و ستم این آخونده رو به جون بخریم؟ تا کی میخواییم پرپر شدن بچه هامون رو ببینیم؟ هدر رفتن سرمایه هامون، بیچارگیمون، به زندان افتادن هامون، فاحشگی زنا و مردامون، دخترها و پسرامون، اعتیادمون. 40 سال فقط همینا رو گرفتیم از اینا. بس دیگه.
شما شنونده خوب رادیو فردا، مطمئنین شما گپ و گفتی با دیگر شنوندگان ندارید؟ اگر دارید 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست، همچنین تلگرام رادیو فردا. و ما بشنوید که به دنبال وقوع سیل در مناطق مختلف ایران مانند گلستان، شیراز و لرستان، تعدادی از هنرمندان با برپایی کمپینی با عنوان من گلستانم برای کمک به هموطنان سیل زده پیش قدم شدند. بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
جمعی از هنرمندان کمپین من گلستانم را با هدف حمایت و کمک به هموطنان سیل زده در استان گلستان راه اندازی کردند. هدیه تهرانی بازیگر از جمله هنرمندانی است که برای کمک به سیل زدگان به استان گلستان رفته و گفته است: از آنجایی که خودم شخصا در گرگان مستقر هستم و امکان دسترسی و حضور مکرر در مناطق سیل زده را دارم، به همراه تعدادی از دوستان در حال ایجاد کمپینی برای کمک به هموطنان آسیب دیده ناشی از این حادثه هستیم. در متن بیانیه مربوط به این کمپین که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده آمده است، پس از فرونشست آب، گلولای میماند و خانواده‌های خسارت دیده و مستأصل که نیاز به توجه و کمک جدی برای بازسازی زندگی خود دارند. بنابراین تمرکز کمک‌های کمپین مورد نظر بر همراهی و همیاری با این خانواده هاست تا پس از فروکش کردن هیجانات رسانه‌ای به فراموشی سپرده نشوند. همزمان تعدادی از هنرمندان در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی ضمن انتقاد از شیوه مدیریت بحران با مردم آسیب دیده اظهار همدردی کردند و خواستار کمک‌های مردمی شدند. بهزاد فراهانی، بازیگر قدیمی تئاتر و سینما، در گفتگویی با رادیو فردا با این مصیبت همدردی کرد و گفت:
من توی این سال‌هایی که به حال ناظر اعمال سیاست کلان توی مملکت هستم، دیدم که ماها هرگز پیشبینی اون که ممکن است پیش بیاید رو نمی کنیم. ما همیشه عکس العملی ریاکسیونی هستیم. اول باید اتفاق بیفته، بعد ما عکس العمل نشون بدیم. و این در همه جای ایران زمین هم اتفاق افتاده دیگه. ما در موارد بسیار بسیار زیاد با این پدیده روبرو هستیم. من الان در ساری هستم. خب یکی از زیباترین نقاط ساری این پارک بود که توی رود تجن درست کرده بودن که البته سیل آمده و شستتش بردتش. دلیل شسته شدنش هم خب روشنه، آدم میتونه بفهمه درک بکنه. حالا چه برسه به روستاهای ما که متاسفانه انقدر ترد و شکننده هستن که حد نداره و مستمندی اونجاست که وقتی سیلی چیزی میاد یا زلزلهی چیزی میشه، مردمان زحمتکش، مردمان در واقع دست تنگ فرو دست ها بیشتر لطمه میبینن، چون یه وقت هستش که یه نفر یه دست رخت خواب داره، همون اون رو از دست میده و دیگه اصلا برای خوابیدن جایی نداره. یه وقت هستش که یه نفر هزار دست داره، حالا ده دستشم از دست میده. یک بیت بود توی تعزیه ما میخوندیم: یک جوانی دارم و میترسم از این روزگار، گرگ چون برگل زد وای از دل یک بره‌دار. ما توی روستاهامون مردمان بسیار دستنگی داریم که اینها یورش کوچکی چه طبیعی چه غیر طبیعی وقتی زندگیشون میخوره، ترمیم این یورش خیلی کار سختی هستش. شکاف طبقاتی هم که توی این 40 ساله به وجود اومده ناهنجار هستش.
بهزاد فراهانی در ادامه افسود: من به عنوان هنرمند چه کار میتوانم بکنم جز آن که خواهش کنم، تمنا کنم که آقایان ثروتمند کمک کنید به انسانهای شریف این مملکت.
واقعیتی هستش که بله، ثروتمندان کلانی که توی این مملکت انقدر دارن که از دماغشون داره میزنه بیرون، رو باید پاپیش بذارن. و اگه پاپیش نمیذارن، اینجا به هر حال یه نیروی قهری تری لازم هستش که به حساب بهشون بفهمونه که اینا رو از کجا آوردید. حالا که زیادی آوردید، حداقل خرج کسانی بکنید که خونه و زندگیشون از بین رفته و چیزی براشون نمونده. هم امیدشون رو از دست دادن، هم تخت کام هستن، همین که اصلا فردا رو رنگی درش نمیبینن. اونها باید به میدون بیان، وگرنه افشار و لایه های فرودست اجتماعی چیکار میتونن بکنن؟ هیچ کاری ازشون بر نمیاد.
رضا کیانیان، بازیگر سینما و تئاتر، نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: دوم فروردین روز جهانی آب بود، روزی که اهمیت آب را به جهان یادآوری می‌کند. اما در کشور ما در همین روز کشاورزانی از کمبود آب و ورشکستگی آبی گله‌مندند و در سوی دیگر مردم دوست داشتنی شمال کشور در معرض سیلی ویرانگر قرار گرفتند. او نوشته است: ویرانگر اصلی نه خود طبیعت، بلکه انسان‌های سودجویی هستند که با تخریب طبیعت مثل سدسازی بی‌رویه، تجاوز به حریم رودخانه‌ها، شهرسازی بی‌ضابطه و برنامه‌های توسعه اشتباه و ناپخته هموطنان خود را در سراسر ایران به خطر انداختند. امین حیایی بازیگر نیز در متنی کنایه‌گونه نوشته است: گویا غافلگیر شدن در کشور ما از وظایف ستاد بحران است. جای غافلگیری به داد مردم گرفتار برسید. آنچه میتواند نعمت الهی باشد، گوشه گوشه کشورمان بلای جان مردم شده. دست بگشاییم به یاری هموطنان مصیبت زده خود که زمان ثابت کرده جز خودمان هیچ کس و هیچ نهادی یاری رسان نیست. امید به خدا که از این شرایط با کمک هم عبور کنیم.
از کیانوش فرید میشنیدیم. عزیزان، وقت اون رسیده که بریم و بشنویم که بر کارگران ایرانی در جمهوری اسلامی در سالی که گذشت چه گذشته.
سال 1397 خورشیدی با تعیین حداقل دستمزد ماهانه 1,115,000 تومان برای کارگران ایران آغاز شد. دستمزدی که حاصل نشست‌های شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال 96 بود. این سطح دستمزد اعتراض گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. آن هم به یک دلیل ساده. اینکه به گفته کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری در سال 1396 2,480,000 تومان بود، یعنی بیشتر از دو برابر حداقل دستمزد. اما دستمزد 1,115,000 تومانی در شرایطی برای کارگران برای سال 97 تعیین شد که به گزارش خبرگزاری‌ها کارگران کارگاه‌های کوچک دستمزدی به مراتب پایین‌تر دریافت کردند. در این حال در پی کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی و همچنین نرخ بالای تورم و افزایش شدید قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران و خانواده‌هایشان بیش از 70% کاهش یافت. در این ارتباط شاید آنچه فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی درباره وضعیت فعلی گفته بهترین توصیف باشد: سفره خالی کارگران. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، هم در این باره میگوید:
تمام کسانی که حقوق حداقل دارن یا در مرز گشنگی گرسنگی هستند یا اینکه چند کاره شدن، خود همین به تنهایی اثبات این هست که حقوق حداقل فاصله بسیاری داره با آنچه که واقعا برای تامین زندگی یک خانواده کارگری در یک شهرستان بزرگ مثل تهران به خصوص لازم هست. واقعیتش اینه که سیاست‌های اقتصادی دولت و فشار شدیدی که به سطح زندگی کارگرها آورده، بسته شدن کارگاه‌ها، بیکاری شدید و عدم پرداخت حقوق‌ها و غیره، در مجموع وضعیتی ایجاد کرده که حالت انفجاری توی طبقه کارگر ایران هست.
در این حال درخواست‌ها برای افزایش دستمزدها با مخالفت صریح دولت مواجه شد. هرچند که به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و رشد انتقادها گفته شد که شورای عالی کار نشست‌هایی را برگزار می‌کند تا در مورد افزایش دستمزدها تصمیم گیری شود. اما این تصمیم گیری به روزهای پایانی اسفند سال 97 موکول شد. موضوع مهم دیگر در سال گذشته پرداخت نشدن دستمزدها برای مدت طولانی در مناطق مختلف ایران بود. موضوعی که در سالیان اخیر به یکی از مهمترین مشکلات کارگران تبدیل شده است. واکنش کارگران به پرداخت نشدن دستمزدها دست زدن به اعتصاب و برگزاری تجمع و راهپیمایی بود. در این ارتباط اعتراض‌های صنفی بسیاری در مناطق مختلف ایران انجام شد که مهمترین آنها اعتصاب و راهپیمایی‌های حدوداً یک ماهه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بود. این دو اعتصاب به خصوص در شبکه‌های اجتماعی و نیز در رسانه‌ها و افکار عمومی بازتاب گسترده‌ای داشت، از جمله در شماری از دانشگاه‌های ایران.
فرزند کارگرانی کنارشان می‌مانی،
فرزند کارگرانی کنارشان می‌مانی،
فرزند کارگرانی کنارشان می‌مانی.
سال 1397 سالی بود که اعتراض‌ها به خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها گسترش یافت. دیگر تنها کارگران و تشکل‌های کارگری نبودند که به واگذاری واحدها به بخش خصوصی اعتراض کردند. شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس هم عملکرد سازمان خصوصی سازی را زیر سوال بردند. این در شرایطی بود که مقام‌های دولت حسن روحانی و علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی بارها با طرح دلایلی مانند ضرورت ایجاد اشتغال از سیاست واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها دفاع کردند. از جمله مدافعان خصوصی سازی فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد بود که به تلویزیون ایران گفت
خود واگذاری که ما یک فرآیند قانونی داریم بعد در قالب اون فرآیند قانونی انجام میگیره.
البته روال قانونی که وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی به آن اشاره کرد با انتقادهایی که در مورد خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مقان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین‌سازی تبریز و هپکو در عراق مطرح شد زیر سوال رفت. در این مورد می توان به سخنان محمد دهقان یکی از نمایندگان مجلس درباره واگذاری ماشینسازی تبریز اشاره کرد که در برنامه تلویزیونی گفت
این شرکت 126 هکتار فقط زمین کارخونه‌شه، 83500 متر زمینی است در منطقه ایلگولی تبریز که بهترین زمینه گردشگری اون منطقه است و ما از بونگا سوال کردیم حداقل متر 10 میلیون تومان الان زمین اونجا میارزه تا 15 میلیون تومان. 83500 متر شما زمین رو ضرب در 10 میلیون تومان کن کمش میشه 835 میلیارد تومان همین الان. درست شد؟ از این 126 هکتار کارخونه بیش از 500 تا ماشین و تکنولوژی و برند این کارخونه اینا رو هم همه رو بذاریم کنار، کل این شرکت به چند فروختن آقا؟ به 687 میلیارد تومان. طی قسط 5 ساله پولشو بدن ولی زمین ها رو همین الان میتونن برن بفروشن.
اما در ارتباط با بحث خصوصی سازی سخنرانی های اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. آنجا که او از اداره شورای شرکت نیشکر هفت‌تپه سخن گفت
دو راه حل ما داریم که در نهایت خودتون تصمیم بگیرید. یکیش این است که هفت‌تپه کامل دست کارگرها بیفته. کمیته تشکیل میدیم، شورای هفت‌تپه رو اداره میکنیم، هرچی هم درآمد درآمد و فلان هیچ هم نگران نباشید، هممون تخصصا رو داریم. تا الان کی هفت‌تپه رو اداره کرده؟ اعتماد به نفس داشته باشید، به خودتون ایمان داشته باشید، میتوانیم هفت‌تپه رو خودمون اداره کنیم. فرض کنیم اجازه نمیدن ما خودگردان ادارش کنیم یا مثلا شرایط به وجود نمیاد که ما، ولی شوراییمون رو حفظ میکنیم. راه بعدی اولا بخش خصوصی که دیگه حرفشون نزنه، یعنی یه نفر دیگه بیاد باز استثمار بشیم، باز بردهداری، باز ما جون بکنیم تهش اون بزنه بجی بره. نه، اگر دولت میخواد بیاد شرکت رو بگیره دیگه نه مثل گذشته، صفر تا صد امور زیر نظر شوراهای کارگری و نظر جمعی باید دولت کار کنه.
از دیگر تحولات کارگری در سال 1397 تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی بود. در این ارتباط به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی نقش وزارت اطلاعات در این برخوردها قابل توجه بود. برخوردهایی که حتی به گفته اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه شکنجه او را در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به همراه داشت. البته در کنار وضعیت اسماعیل بخشی میتوان به بازداشت جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین شمار دیگری از فعالان کارگری و صنفی اشاره کرد، آن هم به اتهام‌های امنیتی. محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع درباره صدور احکام علیه فعالان کارگری و صنفی به رادیو فردا گفته است
به طور کلی خواسته کارگران حقوق صنفی است، یعنی نه فقط خود کارگران بلکه تشکیلاتایی هم که به عنوان حمایت از حقوق کارگران تشکیل میشه اینا فعالیت صنفی دارن و این شعاری است که آقای جعفر عظیم‌زاده همیشه داشته، گفت آقا من اصلا فعالیت سیاسی نمی‌کنم، من فعالیت صنفی می‌کنم و از حقوق کارگران دفاع می‌کنم. بنابراین بردن این موارد به فاز این که تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی اینا واقعا به نظر من اصلا وجه قانونی نداره. حتی گاهی هم مثلا اتهاماتی زده میشه به کارگران و اون اصلا اخلال در نظم، در حالی که اگر کارگری هم بیرون میاد بر طبق اصل 27 قانون اساسی که آزادی اجتماعات هست، آزادی اعتراضات هست و میاد حرفی میزنه، نباید با اینا برخوردهای سنگین صورت بگیره. چرا برخوردهای سنگین در محیطهای کارگری و در فعالیتهای کارگری سبب این میشه که نه فقط چرخ کارخونه ها کمتر بگرده بلکه سفره کارگران هم خالی از نان میشه و این چیزی نیست که زیبنده هیچ اقتصادی باشه. بنابراین من به نظرم میرسه که باید برای فعالیت‌های کارگری و فعالیت‌های صنفی یک تفاوت‌های قائل بشه دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های قضایی با فعالیت‌های سیاسی، که البته فعالیت سیاسی هم در چارچوب خودش باز اشکالی نداره، ولی فعالیت‌های صنفی و کارگری رو به نحو برخوردهای سنگین باش برخورد کردن همچین وجه جالبی به نظر من نداره.
تحولات کارگری در سال 1397 به موضوعاتی که گفته شد محدود نشد. در همین ارتباط می توان به تلاش شماری از نمایندگان مجلس برای تغییر ماده 41 قانون کار که به شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص دارد اشاره کرد، یا تلاش هایی که برای تغییر قانون مربوط به مالکیت شرکت های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی شستا و همچنین دگرگونی در قانون تأمین اجتماعی آغاز شده است. اما در کنار این تلاش‌ها شاهد تشکیل گروه‌های بازنشستگان و تجمع‌های آنان در سال گذشته همراه با سه دور تحصن معلمان در ماه‌های مهر، آبان و اسفند بود.
وضعیت کارگران ایرانی در سال 97 کاری از روزبه بلهری بود. عزیزان، یک بانوی سرشناس ایرانی براتون پیام نوروزی فرستاده.
مهرانگیز کار هستم، نویسنده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تبعید. نوروزتان مبارک. سال پربرکت و روشنی را برایتان آرزو دارم. هرچند در شرایط کنونی بسیار سخت است امید بستن به روزهای روشن، اما نشانه ها و گمانه ها حکایت از آن دارد که افق پیش رو حامل روشنایی ها. امید را از دست ندهیم و آغوش را به روی سال 1398 امیدوارانه بازگشاییم. نوروزتان پیروز، دلهاتان گرم و پر امید.
از مهرانگیز کار میشنیدیم. و اما شبکه اجتماعی فیسبوک روز سه‌شنبه خبر داد که حساب‌های کاربری بیشتری از شهروندان ایران، روسیه، مقدونیه و کوزوو را حذف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این شرکت دلیل این اقدام را رفتار غیر قابل اطمینان و هماهنگ شده از سوی صاحبان این حساب‌ها عنوان کرده. هانا کاویانی همکارم گزارشی داره در این باره.
فیسبوک در بیانیه اعلام کرده که در میان حساب‌هایی که حذف کرده 513 حساب در ارتباط با ایران بودند. بنابراین بیانیه، این حساب‌ها از مصر، هند، اندونزی، اسرائیل، ایتالیا، کشمیر، قزاقستان و نقاط دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا هدایت می‌شدند. فیسبوک می‌گوید این صدها حساب نه به خاطر محتوایشان، بلکه به دلیل رفتار مجازی گردانندگان آن مسدود شدند. رفتارهایی چون تظاهر به داشتن هویت جعلی یک شخص یا یک سازمان خبری ساختگی. شبکه اجتماعی فیسبوک که بزرگترین شبکه اجتماعی دنیاست میگوید این صدها حساب حدود 1,400,000 دنبال کننده داشتند و هزاران دلار برای تبلیغات خرج کردند. بنابر این بیانیه، فیسبوک از گزارش‌های در دسترس عموم برای رسیدن به این نتایج استفاده کرده و نتایج تحقیق خود را با مقام‌های قضایی آمریکا هم به اشتراک گذاشته است. اقدام اخیر شبکه اجتماعی فیسبوک شامل حذف 1,907 حساب مرتبط با روسیه نیز می‌شود که گفته شده عمدتاً کاری جز ارسال هرزنامه نداشتند و بخش کوچکی هم رفتار هماهنگ شده غیر قابل اعتمادی داشتند. فیسبوک آخرین بار بهمن ماه سال گذشته هم اعلام کرده بود که 783 صفحه، گروه و حساب کاربری از ایران را که رفتار هماهنگ شده نامعتبری در 20 کشور دنیا داشتند بسته است. رئیس بخش سیاست‌گذاری امنیت سایبری فیسبوک در آن زمان گفته بود که این صفحات در فیسبوک و اینستاگرام به صورت هماهنگ در کشورهای مختلف به عنوان شهروندان این کشورها دیدگاه‌ها و منافع حکومت ایران را تبلیغ می‌کردند.
فیسبوک طی 2 سال اخیر تحت فشار بوده تا با صفحات جعلی مبارزه کند و در ماه‌های اخیر عملیات خود در این ارتباط را تشدید کرده است. به گفته مسئولان فیسبوک، برخی حساب‌های مرتبط با روسیه برای ایجاد نارضایتی در غرب و هدایت افکار عمومی در جریان انتخابات‌های کشورهای غربی درست شدند. فیسبوک سال گذشته گفته بود که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی در آمریکا، یک گروه روسی با انتشار و خرید تبلیغاتی در فیسبوک قصد دخالت در آن انتخابات را داشت.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. بشنویم اونها را از صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال امید ایران در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو در برابر عراق متوقف شد تا فرصت مقام اولی در گروه خود را از دست بدهد. دیدار تیم‌های زیر 23 سال ایران و عراق در ورزشگاه تقریبا خالی آزادی در تهران برگزار شد و دو تیم 0-0 مساوی شدند. به این ترتیب هر دو تیم ایران و عراق پس از پیروزی بر ترکمنستان و یمن با 7 امتیاز در بالای جدول گروه 3 قرار گرفتند، ولی عراق به خاطر تفاضل گل بهتر اول شد و ایران دوم. اما هر دو تیم به مرحله نهایی مسابقات انتخابی المپیک که در تایلند برگزار خواهد شد راه خواهند یافت. بازی معوقه از هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که به داربی اصفهان معروف بود میان تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن روز سه‌شنبه برگزار شد و دو تیم 1-1 مساوی شدند، ضمن آنکه سپاهان یک پنالتی را در این بازی از دست داد. امیر قرنویی سرمربی سپاهان که از این نتیجه و از دست دادن 2 امتیاز ناراحت بود اظهار داشت:
ما 6 قدم و 3 قدم و پنالتی رو گل نزدیم، بدون موقعیت به حریف 2 امتیاز دست دادیم. اینم دیگه جزئی از فوتبال دیگه.
قلنویی اضافه کرد وقتی از موقعیت‌های خود استفاده نکنی تنبیه می‌شوی. و علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن نیز قبول داشت که گل نشدن پنالتی در سرنوشت بازی مؤثر بود.
زمانی برای ما خیلی خطرناک می‌شد که پنالتی سپاهان اگه به گل میشه اصلا جریان بازی فوق‌العاده تغییر میکرد.
با این مساوی ذوب‌آهن همچنان در رده 12 جدول باقی ماند، ولی سپاهان خود را با 43 امتیاز به رده 3 رساند. در حال حاضر پس از 22 هفته پرسپولیس با 45 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد. 3 تیم استقلال، سپاهان و تراکتور 43 امتیازی اند که با تفاضل گل به ترتیب در رده های 2 تا 4 قرار دارند. هفته 23 لیگ برتر فردا پنجشنبه برگزار می شود. و کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که اخیراً رهبری تیم ملی فوتبال کولومبیا را در دست گرفته، با نخستین شکست خود همراه این تیم روبرو شد. به گزارش تلویزیون کولومبیا، مسابقه در سئول برگزار شد و تیم ملی فوتبال کره جنوبی 2-1 کولومبیا را شکست داد. این نه تنها نخستین شکست کیروش با کولومبیا بود، بلکه اولین شکست وی در برابر تیم ملی فوتبال کره جنوبی هم به حساب می آمد. کیروش در مدت 8 سالی که رهبری تیم ملی فوتبال ایران را عهده‌دار بود، در 5 مسابقه با کره جنوبی 4 برد و 1 مساوی در کارنامه داشت.
از حبیب روشنزاده می شنیدیم. عزیزان، پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه هفتگی جامعه است. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری و ما اجازه بدید که قبل از اینکه شما رو دعوت کنم که به مجله جامعه گوش بکنید، دعوت کنم ازتون که حتما با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید، 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112 و از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. نذارید حرف توی گلوتون بشکنه، اجازه ندید که صدا توی گلوتون بشکنه و به امید اینکه ترسالی و خشکسالی هر دو دست از سر ایران زمین و مردمش برداره و ادامه سال برای همه شما عزیزان سرشار از خوشی و خوشبختی باشه، این برنامه رو و این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. پویا، پایدار و همیشه پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. قرار بود بهار دلکش باشد، اما دل ایران را به درد آورد. سیلی که در بخش‌های وسیعی از ایران جاری شد، تعطیلات نوروزی را هنوز به نیمه نرسیده به کام مردم تلخ کرد. سیلی که از گلستان شروع شد، راه خود را به جاهای دیگر هم باز کرد. سخت است کسی فکر کند خیابان‌های شیراز را در فصل بهار نارنج سیل بی امان گرفته. سیل راه استان‌ها و شهرهای دیگر را هم پیدا کرد و هشدارهایی درباره احتمال وقوع سیل در نقاط دیگری از کشور هم داده شد. در این میان یک پرسش بیش از همه تکرار شد: ما که در خشکسالی به سر می‌بریم، سیل از کجا رسید؟ سوال طبیعی به نظر می‌رسد. ایران در قلب خشکسالی خاورمیانه، در حال بیابان و بیابان‌تر شدن، چگونه ناگهان با چنین سیلی روبرو می‌شود؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، توضیح می‌دهد.
ما که یک جای خشکسالی شدیده، در یک جای دیگه داره ترسالی شدید رخ میده، و یا برعکسی جایی که امسال خشکسالی شدیده، سال بعد ترسالی شدید رخ میده. ولی مجموعاً به هر دوتاش میگیم خشکسالی اتفاق، یعنی اثرش روی چشم‌انداز، هر بار من میگم خشکیدگی. چرا؟ چون بهتر این هست که ما یک حد متوسطی از بارش رو به صورت نرمال داشته باشیم، یعنی نه خشکسالی باشه نه این ترسالی شدید. یک حد متوسطی بیا در یک، یعنی اینکه رژیم بارش چطور باشه و اندازه اینکه میزان بارش چقدر باشه در برود خشکسالی موثره. شما یه بار است که پرزنه جا متوسط بارش 200 میلیمتر 100 میلیمتر میباره، میگید خب اینجا خشکسالی شده دیگه، 50% زیر نرمال. اما یک بارم هست که نه، همون 200 میلیمتر باریده اما همش در 5 روز باریده. مثلا شما ببینید متوسط بارش استان گلستان بوده 300 میلیمتر و خب در 48 ساعت 300 میلیمتر بارش باریده. این دو روز بارش همش شده سیلاب و در کمتر از یک هفته از چشم‌انداز خارج شده، رفته دریا. پس پشت سر خودش چیزی که به جا میذاره باز یک تابستان گرم و خشک اینا خواهد.
از او میپرسم آیا به این ترتیب خشکسالی و سیل دو روی یک سکه هستند؟ آقای کرمی در پاسخ از تغییرات اقلیمی میگوید که یکی از نشانه هایش وقوع بیشتر پدیده هایی مثل سیل است.
ترسالی شدید آن روی سکه خشکسالی شدیده و اینها همزاد هم دیگه هستن. بعد دوتاش هم اثرش روی چشم‌انداز منفیه. ما که میگیم تغییر اقلیم رخ داده، تغییر اقلیم فقط این نیست که متوسط دمای کره زمین میره بالا. یکیش این هست که همین به اصطلاح سختارهای اکستریم های اقلیمی تعدد وقوعشون بیشتر میشه. یعنی مثلا قبلا 10 سال یک بار یه سیلی این شکلی میومده، حالا 2 سال یک بار میاد و این شکل رخ دادن اینجور که نرمال ها به هم میریزن، این به هم ریختگی نرمال ها خودش یک فرمی از تغییر اقلیمه. البته گفته میشه که ما به تدریج میریم به یک نرمال جدید تا هر کی زودتر بتونه خودشو وفق بده، یعنی بدون الگوهای این نرمال جدید چیه خودشو به وفق بده، خب قطعا کمتر آسیب میبینه.
آیا هیچ راهی برای کمتر خسارت دیدن در حوادث طبیعی وجود دارد؟ راه‌های ممکن آزموده و تخصصی که بتوان با استفاده از آنها از خسارت‌ها اجتناب کرد؟
این مطلب میگیم خسارت ناشی از سیل، یعنی انسان، یعنی چیزی که مربوط به انسانه. اگه سیل توی یک جای دوردستی توی طبیعت بیاد مسیر خودش رو پیش بگیره بره، که ما هیچ وقت بحث خسارت پیش نمیاد. حتی اگر سیل باعث نابودی بخشی از جنگل بشه، باعث نابودی یک اکوسیستم هم بشه، ما بهش نمیگیم خسارت. خسارت یعنی اون چیزی که به انسان مربوطه و انسان با شناسایی الگوهای طبیعی میتونه همیشه اجتناب کنه از این خسارت ها.
این اقلیم شناس در 3 بخش از راهکارهایی میگوید که اجتناب از خسارت یا دست کم کمتر خسارت دیدن را در موارد بحرانهای طبیعی مثل سیل ممکن میکند.
یک بخشش این است که شما در چشم‌انداز مستقر میشید باید بر اساس الگوهای طبیعی باشه، یعنی اگه اونجا جای پربارشیه، مسیر بارش از جای گرمیه، مسیر مثلا بادهای غالب خاصی هست، خب شما باید بر اساس اون جاده بزنید یا خونه بزنید یا نوع معماری، نوع فضای کالبدی شهرها رو شکل بدید. این یک بخش از ماجراست. بعد عوامل طبیعی که تعادل طبیعت رو حفظ میکنه، مثل جنگل که شدت بارش رو کنترل میکنه، مانع ایجاد سیلاب میشه، مثل اینکه رودخونه ها رو شما آبکندها، رودخانه ها، مسیل ها رو بذارید به همون حالت طبیعی خودشون باقی بمونن. اینا این بازی بخش ماجراست. بخش دیگری از ماجرا نیست که به هر حال شما پیش میتونید پیش بینی بکنید وقوع این رو و پیشگیری بکنید از خیلی از خسارتاش.
از سوی دیگر سخن از احتمال وقوع سیل در پایتخت ایران هم میرود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران، درباره بارش شدید باران و سیلابی شدن رودخانه های استان تهران هشدار داده است. مهرداد سید عسکری، عضو پیشین شورای یاری تهران از رودخانه‌های در معرض طغیان تهران میگوید.
اگر قرار به طغیان رودخانه ها باشند، قطعا رودخانه جاجرود و رودخانه کن مبدع ورودی آب به شهر تهران خواهد بود. اگر رودخانه کن بخواهد به حرکت در بیاید، قطعا دهکده المپیک، منطقه کن و اون قسمت های غرب تهران قطعا آسیب پذیر خواهند بود. اگر جاجرود بخواهد به حرکت در بیاید، به عنوان مثال اون مناطقی که آب در اونها جریان داره و آب دره هایی که با اونها در تماس هستند، قطعا مناطق خطرپذیری خواهند بود اگر بخواهد این اتفاق از بیرون شهر تهران اتفاق بیفته. اما اگر بارندگی آنچنان اتفاق بیفته که سیل در خیابان‌های شهر تهران بخواهد اتفاق بیفته، مسئله بافت‌های فرسوده، روددره‌ها و امکانات زیرزمینی شهر تهران خیلی مهمه
و محله‌هایی که ممکن است طعمه سیل شوند.
ما چیزی در حدود 7 یا 8 روددره در شهر تهران داریم که خب یه تعدادی از اینا رو پر کردن، مثل پارک نهج‌البلاغه که بر روی رودره فرح‌زاد بود و در قسمت شمالی اتوبان همت قرار داره. خب این قطعا اگر بخواد اتفاق بیفته، اون نقطه خطرخیزی خواهد بود. منطقه فرح‌زاد قطعا منطقه خطرخیزی خواهد بود. منطقه گلاب دره و تجریش هم این اتفاقات رو خواهد داشت. در حوزه بخش زیرزمینی شهر تهران، امتداد دره فرح‌زاد میخورد به کانال خیابان حبیب اللهی. این کانال خیابان حبیب اللهی عملاً تبدیل شده است در این چند سال به مرکزی برای آب‌های پسماند. خدای نکرده اگر بخواد اتفاقی بیفتد، از آن تکی ما دچار بحران خواهیم داشت تا قسمت‌های میدان ولیعصر و در اون امتداد خیابان انقلاب.
در این حال تهران مساحت وسیعی از بافت فرسوده هم در دل خود دارد. مناطق 11 و 13 بیشترین بافت فرسوده را دارند و مناطقی که آقای سید عسکری درباره‌شان صحبت می‌کند.
منطقه پاکدشت و منطقه ورامین نقطه اصابت نهایی سیل احتمالی خواهد بود که به شدت در اونجا تهران دچار مشکل است.
با این همه، این عضو پیشین شورای‌عالی تهران سیل احتمالی در پایتخت را ویرانگر نمی‌داند. از اون می‌پرسم آیا سیل احتمالی تهران هم مانند تصویری که از زلزله احتمالی تهران داده می‌شود می‌تواند مهیب باشد؟
واقعیتش نه، چون سیل واقعیتش در تمامی شهر تهران اتفاق نخواهد افتاد. مسئله قطعی گاز تقریبا منتفی، قطعی آب، قطعی برق تقریبا منتفی، مگر اینکه پست‌های کوچکی که در خیابون وجود داره که ارتفاعشون چیزی بیش از مثلا 80 سانتی متر زیر آب دارن. چون اگر آب بالای 60 سانتی متر حرکت بکنه و روان باشه، میتونه به تاسیسات شهری در بلند در مقیاس انبوه خسارت بزنه. در صورتی که آبی که در ارتفاع 30 سانتی متری باشه، فقط میتونه ماشین ها رو جابجا بکنه یا لایروب رو با خودش جابجا بکنه و البته احتمال داره برای قطعا برای کودکان خطرساز خواهد بود. ولی من فکر نمی کنم که در صورت وقوع سیل خیلی شهر تهران دچار اتفاقات جدی بشه، چون امکاناتی که وجود داره در جهت بند آوردن آبها و امکانات فنی و ماشینالاتی که وجود داره خب خیلی بیشتر از نقاط دیگه شهر تهران هست و شاید شاهد اتفاقاتی در برخی مناطق و در برخی محلات باشیم، ولی من خطر جدی و عمده‌ای رو برای شهر تهران پیش بینی نمی‌کنم.
در آمریکا و در بسیاری از کشورهای اروپایی نهادهای مدیریت بحران به سازوکار ارسال هشدارهای بلایای طبیعی مجهز هستند. هشدار قبل از اتفاق افتادن، نه بعد از آن. هشدار نه به صورت یک پیام تلفنی، هشداری با صدای آژیر مانند و کمابیش مهیب که حتی اگر خواب باشید میتواند شما را بیدار کند. متن هشدار روی صفحه اصلی تلفن همراه شهروندان دیده می شود. در ایران اما سازوکار هشدار به این شیوه کار نمی کند و اغلب پیامک های ارسال شده به تلفن های همراه شهروندان مربوط به هشدارهای ایمنی پس از حوادث است. ناصر کرمی که از چند روز پیش از طغیان رودخانه کشکان در شبکه های اجتماعی درباره سیل در اطراف این رودخانه هشدار داده بود، میگوید با هشدارهای به موقع از سوی دستگاه های رسمی می توان جلوی فجایع را تا حد زیادی گرفت.
مطلب گذاشته بودم از کشکان فرار کنید، هیچ خبری نبود. حتی من از همون منطقه کسانی بودم، من میگفتم ما الان اینجا هیچ خبری نیست، آفتابی هم هست اینها، خب مردم یک کانال تلگرامی که اعتماد نمی‌کنن، به رسانه رسمی اعتماد می‌کنن. شما امروز نگاه کنید تمام سیل کشکان و پرلختن و مملان و خرم‌آباد و اندیبشک و اینا چقدر خسارت به بار اومده، در حالی که اصلا نیست قبل خیلی راحت میشد به راننده ها گفت که از جاده قدیمی اندیبشک خرم‌آباد تردد نکنید و مردم بعد گفته میشد که از رودخانه کشکان فاصله بگیرید.
وقت تعطیلات نوروزی است، صدها هزار مسافر نوروزی همه جای ایران پراکنده‌اند. اینها توصیه‌های ناصر کرمی اقلیم شناس برای شرایط فعلی است.
این وضعیت پرتلاطم حداقل 3 روز دیگه ادامه داره، ولی مثلا رودخانه‌هایی که مستعد سیلاب هستن، رودخانه‌ها یا جاده‌هایی که مستعد فرو ریختن هستن، یا بحث ریزش کوه، بحث زمین لرزه بودن، چیزی که بعد از این ترسالی شدید رخ میده، این ممکنه تا یک هفته دیگه ادامه داشته باشه. و ما میدونیم الان صدها هزار ایرانی توی جاده ها، تو مناطق غریبن، مناطق هم که خیلی شناختی از محیط ندارن، و باید یک کسی به اونها بگه که شما از مثلا رودخانه فاصله بگیر، از مسیر فاصله بگیر، از این جاده وارد نشو، یا به این بخش کوهستان نزدیک نشو. اینا رو مردم اطلاع ندارن. من میبینم یعنی مرتب مثلا امروز با من تماس میگیرن از جاهای مختلفی. حتی من پیشنهاد کردم که لااقل این چند روز شما این تلگرام رو رها کنید، فیلترش رو آزاد کنید، که لااقل مردم خودشون میتونن همدیگر رو مطلع بکنن. بله، یعنی که مردم به شدت نیاز به اطلاعات دارن الان، و من به جرات میگم به خاطر این مسافرات نوروزی صدها هزار ایرانی الان نگران و سرگردانن در جاهای دوردستی که شناختی هم از محیط پیرامونشون خیلی ندارن.
اگر به هر دلیل هنوز در مناطق بحرانی سیل هستید، یادتان نرود که با دنده سنگین رانندگی کنید. در مناطق آب گرفته توقف نکنید. از رویبارها و رودها و کانالهای فاضلاب حتی اگر به ظاهر آرام باشند دوری کنید و برای تماشای آب گرفتگی ها نایستید. به قول رئیس هلال احمر ایران، سیل خنده و شوخی ندارد. من فهیمه خضر حیدری هستم. خدا نگهدار تا هفته دیگر.